سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها به پیگیری‌های غیر ضروری خود ادامه دادند. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام‌های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. امریکایی ها دیروز دوشنبه از سربازان کشته شده ایشان یاد بود به عمل آوردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مراسم به این مناسبت گفت که باید از قهرمان ها و مبارزات سربازان امریکایی یاد شود و برای اتحاد مردم امریکا استفاده گردد. امریکا معمولا از این روز یعنی دوشنبه آخر ماه می هر سال از سربازان کشته شده خود در جنگ های خارجی یاد بود به عمل می آورد. طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان بود که در نتیجه آن حداقل 2400 سرباز آمریکایی کشته و بیش از 20,000 زخمی شدند. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم این کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت جرمنی در بیانیه اعلام کرده که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره به عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تاکید کرده است. تیم چینای سوپر کینگز با شکست دادن تیم گجرات تیتانز قهرمان لیگ برتر کرکت هندوستان شناخته شد. مسابقه فاینل لیگ برتر هند میان تیم های گجرات تیتانز و چینای سوپر کینگ در استادیوم نریندرا مودی برگزار گردید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایران منتظر تیم مشترک دو کشور درباره بندهای آب در افغانستان است، اما تحلیلگران میگویند که تنش‌ها میان دو کشور در اصل ریشه در مشروعیت اجتماعی دارد.
دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید اسناد مربوط به خروج از افغانستان را ببینند. ملخ‌های مراکشی محصولات وسیع را در 8 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان تخریب کردند. گزارش هم در این مورد داریم. معلولان در غور با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می کنند.
که من پاخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم، دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر رای کنم مردگی جای درس خونم، دیگر کار که همه نمتونم، وظیفه من ندارم که پول دریارم.
و در بخش دوم ساحت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. از شما می خواهیم ما را تا اخیر برنامه همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. وزیر داخله ایران میگوید که منتظر ایجاد یک تیم مشترک در مورد بندهای آب افغانستان است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که نیروهای ایرانی با طالبان به صورت کوتاه درگیری شدند و اکنون مرز افغانستان و ایران باز است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
احمد وحیدی وزیر داخل ایران میگوید که انتظار دارد برای تشخیص سطح آب بندهای افغانستان یک تیم مشترک ایجاد شود. وحیدی روز دوشنبه بر رسانه های ایرانی گفت که اگر موجودیت آب در بندهای افغانستان تثبیت شود، طالبان باید حق ایران را ادا کنند، در غیر آن این موضوع به گفته وحیدی برای کشورش واضح ساخته شود. وزیر داخل ایران گفته که به باور متخصصان کشورش آب در بندها وجود دارد، اما طالبان به تهران گفتند که آب خشکیده. مقام های ایرانی در حال به حقابه این کشور از افغانستان تاکید می کنند که روز شنبه باز نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی درگیر جنگ شدند. وزیر داخل ایران جنگ را کوتاه می داند، اما می گوید که به طالبان پاسخ لازم داده شد.
درگیر مختصری بود، برطرف شد و مذاکرات هم صورت گرفت با طرف طالبانی. الان مشکلی نداریم و مرز بازه و مرز آرومه و مرز هم برای تردد الان باز.
طالبان کشته شدن یک تن از افرادشان را تایید کردند. رسانه های ایران از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، هویت یکی از کشته شده ها را به نام محمد مهدی احمدی معرفی کرده و گفته است که پیکر و روز سه‌شنبه در مراسم ویژه به خاک سپرده خواهد شد. با آنکه گزارش ها و ویدیوها از درگیری و استفاده از سلاح های سبک و سنگین نشر شده، باز هم خبرگزاری تسنیم گزارش ها در مورد استفاده از سلاح سنگین را در درگیری رد می کند. همزمان با این، روسیه که با ایران و طالبان رابطه نزدیک دارد گفته که مطمئن است درگیری های مرزی بحران بزرگ را به میان نخواهد آورد. رسانه های روسیه به نقل از ضمیر کابولوف نماینده این کشور برای افغانستان گزارش دادند که گفته است در گذشته هم درگیری های میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داده، اما افزوده که احتمال افزایش درگیری و یا گسترش بحران وجود ندارد. خبرگزاری ارنا به نقل از احمد رضا رادان فرمانده عمومی پلیس ایران گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او مقام های طالبان در افغانستان باید در مورد این گونه اقدام ها پاسخگو باشند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. این درگیری به دنبال درخواست‌های ایران برای حقابه هلمند صورت می‌گیرد. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی‌آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان اما می‌گویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تأکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند.
شما شنیدید که درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نگرانی های را بار دیگر از امنیت افغانستان افزایش داده است. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی میگوید که حکومت های طالبان و ایران در تلاشند تا با درگیری های مرزی به نوع حمایت مردمشان را کسب کنند. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که ریشه اصلی درگیری میان طالبان و نیروهای ایرانی در کجاست؟
اساساً درگیری مرزی که بین دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان هم فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستن. یکی از میکانیزم ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتاً قابل توجه به لحاظ مشروعیت بخش اجتماعی خلق تنش های مرزی هست، کما این که یکی از روش ها و فرهنگ های سیاسی در حکومت های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنند، بحران بیرون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران بیرون مرزی مشروعیت اجتماعی خود عمق ببخشند.
خب آقای سر، فکر میکنین ادامه درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکنه یا ایران را؟
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه، نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بره که این تنش ها عمیق تر میشه و یک به مرحله ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله ای میرسه که دیگه احتمالاً هیچ راه مشترک برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا نمیکنه، طبعا که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دوچار تنش بود با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره و حالا اگر این مرز هم دوچار تنش شود به این معناست که ایران از در تمام مرزها دوچار درگیری دوچار تنش هست و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکزی بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه و همینطور برای طالبان هم احتمالاً پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد.
خب حالا استدلال حقابه میان دو جانب تا کدام حد بر هم دیگرشان قابل پذیرش بوده که باعث افزایش و گسترش جنگ ها و درگیری ها نشود؟
یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق حقابه ایران و افغانستان به درستی تعبیر میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان به صورت درست تنظیم کنه، اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارن تا دیدی امنیتی.
عارف سحر آقای تروریسم بین‌المللی بود.
معلومات تازه و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید اسناد مربوط به خروج از افغانستان را ببینند. رئیس این کمیته مایکل مک‌کال دیروز در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و علنی شود. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اسناد محرمانه خروج از افغانستان باید ابتدا برای همه اعضای این کمیته و سپس برای مردم آمریکا فاش شود. مک‌کال در نامه اخیر خود به وزارت خارجه آمریکا گفته است که مردم آمریکا به ویژه آنهایی که در افغانستان جنگیدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند شایسته حسابگیری از اقدامات دولت هستند. وی تأکید کرد که اسناد خروج از افغانستان باید در اختیار همه اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این کمیته با ویژه کسانی که در افغانستان خدمت کردند داده شود. مایکل مک‌کال رهبر جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدت هاست با وزارت امور خارجه درگیر بوده و بارها از آنها خواسته است که اسناد را به وی تحویل دهند. فشارهای مداوم رئیس کمیته در نهایت هفته گذشته باعث شد تا به او بعض مدارک سپرده شود. اما حالا آقای مکال گفته است که پس از بررسی و ارزیابی مدارک متوجه شده که این اسناد نباید محرمانه باشد و انتشار آنها نیز امنیت ملی را تهدید نمی کند. او استدلال کرده است که انتشار این اسناد در عوض اولین گام برای احیای اعتماد آمریکایی‌ها به تصمیمات سیاست خارجی دولت خواهد بود. مایکل مکال و بسیاری دیگری میگویند که این اسناد و اطلاعات نشان می‌دهد که چگونه خروج دولت بایدن از افغانستان منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و زخمی شدن 47 تن دیگر شد. آقای مکال قبلا گفته بود که مصاحبه آنها با مقامات این عملیات و دیپلمات‌ها پس از خروج از افغانستان همچنین توضیح خواهد داد که چرا ایالات متحده هزار شهروند و صدها هزار همکار افغان خود را در کشوری که تحت کنترل به گفته او تروریست ها بود رها کرده است. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته رابط خارجی کنگره تحویل داده، اما آنها با پیگیری های غیر ضروری خود ادامه دادند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO می گوید که ملخ‌های مراکشی محصولات وسیع را در 8 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان تخریب کردند. به گفته مسئولان این سازمان حدود 1 میلیون تن گندم به دلیل موج ملخ‌ها ممکن است نابود شود. دهاقین همچنین می گویند که هجوم ملخ‌ها زعامات یک ساله شان را به هدر خواهد داد و آنها را با شرایط دشوار روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش.
با وجود فقر و ناداری که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند، حالا بحران تازه و بی سابقه در تولیدات زراعت این کشور رونما شده است. در ولایت بغلان و بسیاری از ولایت‌های شمال و شمال شرقی مزارع وسیع با موجی از هجوم ملخ‌های مراکشی روبرو هستند. کمبود مواد کیمیایی برای از بین بردن ملخ‌ها و دیگر حشرات مضر در کشور کشاورزان را مجبور ساختند تا خودشان دست به کار شوند. دهقانان به کمک مقامات سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد ملخ‌ها را در نخست در ترپال یا پارچه‌های نخی جمع‌آوری می‌کنند و از بین می‌برند. نجیب الله یک دهقان ولایت بغلان است که امسال به صدها جریب زمین وی را ملخ‌ها تخریب کرده است.
این ملخ ها 300 جریب زمین مرا از بین برده است و 31 جریب چراگاه را این ملخ ها نابود کرده است. این ملخ ها از مایهود گرفته الی 15 مال پیدا می شوند و به تاریخ 15 و یا 20 جوزا از بین می روند.
نجیب الله میگوید که با او و به شمار زیادی از دیقاران درمانده دیگر مانند وی باید کمک صورت بگیرد، زیرا زیان جبران ناپذیر به آنان وارد شده است. در ماه مارچ و اپریل بارندگی کافی محیط مناسبی را برای رشد ملخ‌ها مهیا کرد. مقامات سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO میگوید با هماهنگی و همکاری با آدرس‌های از سازمان‌های محلی اقدامات اولیه را برای حل فوری مشکلات انجام دادند. سازمان غذا و زراعت هشدار داده که ممکن است امسال 7 تا 12 میلیون تن گندم در اثر هجوم ملخ‌ها تلف شود که 1/4 برداشت کل سال را تشکیل می‌دهد. ریچارد ترنچارد رئیس سازمان FAO برای افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها در تلاش هستند تا کمک‌های لازم را به دیقاران آسیب دیده برسانند.
We need to pre-position to ensure
ما باید قبل از قبل اطمینان حاصل کنیم که خانواده هایی که همه چیز خود را از دست می دهند غذا و کمک های لازم را دریافت کنند. در پهلویان کمک های اضطراری زراعتی باید به این خانواده ها برسد که دوباره زمین هایشان را بازسازی کنند. یکی از مهمترین چیزها در مورد ملخ های مراکشی این است که تعداد آن سال به سال صد چند اضافه می شود. ما باید مطمئن شویم که سال آینده نسبت به این وضعیت بد را تماشا نکنیم.
ارزش گندم با حاصلات ضایع شده از 280 میلیون الی 480 میلیون پیش بینی شده است. این یک ضرر جبران ناپذیر برای دهقانان و خانواده های نادار در کشور فاجعه زده مانند افغانستان است، جایی که کمک های بین المللی عمدتا مسدود شده و شرایط اقتصادی آن رو به وخامت گذاشته است.
گزارش های خبری تا اینجا بود، اما برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط و کوتاه ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. پیش از این که گزارش ها در مورد فقر و نارداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور و همچنان گزارش از یک مؤسسه ناروی برای کمک به ده ها خانواده در ولایت کابیسا ارائه شود، توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب در مورد رویداد مرگبار نوشته که در آن 13 سرباز آمریکایی در انفجار در ماه آگوست سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند. در مطلب آمده که خانواده های این سربازان از حکومت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که درباره این رویداد پاسخ گو باشد. واشنگتن اگزامینر گفته که خانواده های این سربازان در نشست یاد بود از قربانیان حادثه و روز دوشنبه این سخنان را بیان کردند. این مراسم سالانه در آخرین دوشنبه ماه می به منظور یاد بود از سربازان کشته شده آمریکایی در این رویداد برگزار می شود. در انفجار که در 26 ماه آگوست سال 2021 انگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد، نزدیک به 200 افغان هم کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در آن زمان شاخه ولایت خراسان گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یوریشیا ریویو مقاله تحلیلی را درباره درگیری مرزی اخیر میان افغانستان و ایران منتشر کرده. در مقاله یوریشیا ریویو می‌خوانیم که در این درگیری مسلحانه که به روز شنبه رخ داد، دست کم 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در ادامه مقاله نوشته شده که این درگیری یک هفته پس از آن صورت گرفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طالبان را تهدید کرد که بر اساس قرارداد سال 1351 عقبه دریای هلمند را به آنها بدهد. هر دو طرف قول دادند که علل این درگیری را بررسی کنند، اما یوریشیا ریویو به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داده که طرف ایرانی برای اولین بار در درگیری روز شنبه آتش گشود. خبرگزاری ارنا سپس نوشت که گلوله اول از سوی طالبان شلیک شد و سپس ایران به تلافی آن پرداخت. ایران در حال جنگ با افغانستان را بر سر عقبه آغاز کرده است که خشکسالی در این کشور به سطح بی سابقه رسیده است. به گفته کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، ایران میزبان بیش از 3.5 میلیون افغان است که 2.1% آنها فاقد هر گونه مدرک قانونی اند.
یک مؤسسه ناروی برای ده ها خانواده در ولایت کاپیسا در بخش بازسازی سرپناه کمک می کند. ساکنان محلی می گویند که در جریان سالهای جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان خانه هایشان ویران شده. بیشتر در این گزارش می شنوید.
صدها خانه مسکونی در روستای دره افغانیه ولایت کاپیسا به اثر سالها جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان نابود شد. این دره سرسبز از درختان وحشی جلغوزه در تقریبا 12 کیلومتری ولسوالی نجراب کاپیسا موقعیت دارد. محبت خان 35 ساله یک باشنده محلی خانه گلیش را از دست داده است. او به رادیو آزادی میگوید که در مناطق مختلف کاپیسا بدور از زادگاهش در خانه های کرایی زندگی کرده است.
زخپل یو کوټه لرم
او پنځه من یو اتاق دارم، پنج پسر و دو دختر دارم که همراه ما 9 نفر میشود، همراه پدر و مادرم 11 نفر میشیم که در کل دو اتاق داریم.
یو کوټه د پلار دی واز مال.
حال کمیته ناروی برای افغانستان با مردم کمک میکند که خانه هایشان را بازسازی کنند. محمد صابر احمد رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت کاپیسا از این برنامه خبر دارد. او به رادیو آزادی گفت که کمیته ناروی برای افغانستان تنها برای نزدیک به 500 خانواده کمک میکند، به هزینه نزدیک به 740 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. او میگوید که برنامه مدد رسانی از دو هفته پیش آغاز شده و به هر خانواده زیانمند با توجه به میزان خرابی خانه هایشان بین 300 تا 1500 دلار آمریکایی توزیع می شود. مسئولان طالبان در کاپیسا آمار دقیق و کامل از آسیب دیدگان ناشی از جنگ در این ولایت ندارند. بخشهایی از ولسوالی های تگاب، الاسای و نجراب کاپیسا سالهای سال پایگاه نظامی طالبان بود که دائم از جنگ و ناامنی در آنجا گزارش می شد. در آن زمان مقام های نظامی سابق می گفتند که طالبان از خانه های مردم عادی به عنوان سپر و سنگر کار می گیرند، اما طالبان رد می کردند. حال برخی از باشندگان محلی از مدد رسانی برای بازسازی خانه هایشان خرسندند، اما عده دیگر مانند شایسته خان می گویند که به کمک بیشتر نیاز دارند.
فکر میکنم اینمی کمکایی که 70,000 افغانی که به این مردم داده است، دو اتاق و سه اتاق که برای مردم جور میکنه کفایت نمی کنه. کی پیسه مجبور است کسی یا زمین خود را گرو کنه کدام مادیکا و دارو رو بفروشه که همین چیزی که هم یا تعیین کردین که اینمی اتاق جور شوه.
فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور تاثیر منفی گذاشته است. آنان میگویند که نبود فرصت کاری و کاهش کمک سازمانهای مددرسان زندگی را برایشان دشوارتر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مرد دارای معلولیت شروع می شود.
مالار می وردم به که می چراندم. یک بار من سلاکت مروزی من زد. وقتی که بالا شدم سعی کردم پای من نیه. این پای راست من نیه. دیگه پای من بسیار زخم شده.
انفجار دو سال پیش در قریه آبک ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان زندگی نوراللهی 17 ساله را برای همیشه تغییر داد. او به رادیو آزادی می گوید پس از آن رویداد با موجی از مشکلات اقتصادی دست به گریبان شد.
که من پاخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم. دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ری کنم مرد دیگه جای درس خونم. دیگر کار که من نمتونم وظیفه من ندارم که پول دریارم. پول ما نداریم، قرضدار هستیم. دیگه مؤسسه ما کمک نکرده.
ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی خارجی و داخلی و نیز اداره های ملل متحد در افغانستان روند کمک رسانی به نیازمندان را مختل کرده. از سوی دیگر به تازگی میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از تعلیق برخی برنامه‌های مددرسانی در ولایت غور، غزنی و اروزگان به دلیل دخالت طالبان خبر داد. شریف الله یکی از باشندگان منطقه غلمین غور که 3 سال پیش در نتیجه انفجار ماین یک پایش را از دست داده میگوید که اگر نهادها به آنان کمک نکنند زندگی افراد دارای معلولیت بیش از این به خطر خواهد افتاد.
یا مؤسسه ها اگر به ما یک رسیدگی نکنند وضعیت ما خیلی خرابه. من خواستیم همین که کمک چیزی برای ما بشه و مثلا طلبانی اگر از همو فقر و بیچارگی و مرگ از همین ها نجات بیافید.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز میگوید که بحران بشری در این کشور بالای معلولان تأثیر زیادی گذاشته است. اوچا به تازگی در تویتی گفته که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیده است. این اداره میگوید که نهادهای مددرسان در حال برنامه ریزی برای رساندن کمک به 2,000,000 از افراد دارای معلولیت اند. اما اوچا می افزاید برای اینکه افراد دارای معلولیت از کمک ها بهره مند شوند به کمک های مالی فوری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
صبح کیان به شوله پخته کردیم. به چای صبح ما اتانا نداشتیم که بخوریم. مورا چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده. انگیزه ندارم مثلا. بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک روباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژتو خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور. فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بفرد است، خیر ما چی نداریم در روزه که بخوریم.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود. وگر در سنه 50 و 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
از باشندگان ولسوالی خان‌آباد سایه دره صف می‌واجم. یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران. این قیمتی ها خیلی ما را اذیت کرده.
بنده یکی از مهاجرینی در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولین فعلی افغانستان در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم میایم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن. اینا میگفتن که حکومت قبلی کفریه، اونا که یک ریال از مسافر نمیگرفتن.
پیام شما نظر شماست.